بد کردیم این حرفا رو هی تکرار میکنیم، عمقش کنهو گاهی از یادمون میره. خون بر شمشیر، مظلوم بر ظالم فائق میاد. در قضیه نوهده هم باز پای امام حسین در میان بود، پای عاشورا در میان بود.
روزی برای همیشه. هموطن عزیز، حماسه نهم دی و حضور عاشورایی مردم حماسه ساز و ولایت مدار ایران در راه پیمایی نه دی 1388 نقطه عطفی در تاریخ انقلاب و برگ زرین دیگری در افتخارات مرد و زن ایران. حماسه نه دی نماد عزت، استقلال و بصیرت مردم است. مردمی که تا پایان جان برای حفظ اصول اسلام و آرمانهای انقلاب ایستاده اند و با صدای رسا اعلام کرده اند که اگر دشمن در برابر دین بایستد، در برابر تمام دنیای آنها خواهیم ایستاد.
قدرت رو باید داشته باشی. این قدرت هم البته فقط قدرت نظامی نیست، قدرت منطق هست، قدرت فکر هست، قدرت اقتصادی هست، قدرت اجتماعی هست، قدرت بسیج مردمی هست. یک نظامی بتوانه مردم رو بسیج کنه. در دنیا هم چیزایی سابقه نداره. فرض کنید قریب 40 سال از انقلاب میگذره، 22 بهمن که میشه، میلیون ها آدم میان تو خیابون. این قدرت بسیج دیگه. اینه هیچ جا در دنیا، اینی که میگم هیچ جا، به طور قطعی عرض میکنم، در هیچ جا از دنیا چنین چیزی وجود نداره. یک نظامی این قدرت بسیج رو داشته باشه. نه مثل نهده، مثلا نهده سال 88 دیدید شما که وقتی که یک هیچ کس هم دست اندر کار نبود، این فکر مردم رو کشوند، این تفکر، همین شاکله اصلی نظام که همون فکر نظامه، مردم رو کشوند تو خیابون‌ها. یه حادثه‌ای به وجود آمد که بی‌نظیر بود.
نهم دی روزی است که مردم ایران نشان دادند که بصیرت دارند و در میان گرد و غباری که فتنه‌گران به پا می کنند هرگز نه راه را گم می کنند و نه دست از رهبر واقعی که همان ولایت است بر می دارند.
خدا رو شکر می‌کنیم بر اینکه راه ما روشنه، فضیلت ما برجاست، گام‌های ما به حمدالله محکم و مستواره و دشمن ما دچار ضعف است.
یوم الله نهم دی، حماسه عاشورایی، تجدید بیعت با رهبری و پاسخی کوبنده به پیچیده‌ترین فتنه‌های زمانه. بزرگ داشت یوم الله ماندگار نهم دی با شعار محوری حماسه نهم دی و کاوی فتنه‌های جدید آمریکا و رژیم صهیونیستی با حضور پرشور مردمی در سراسر کشور و در تهران یک شنبه ساعت 15 میدان آیینی امام حسین علیه السلام. شورای هماهنگی تبلیغات اسلام.
یک حرکت بجا یک وقت تاریخ را نجات می‌دهد، یک حرکت نابجا گاهی تاریخ را در ورطه گمراهی می‌غلطاند.
روزهای سال به طور طبیعی و به خودی خود همه مثل همند، این انسانها هستند، این اراده ها و مجاهدت هاست که یک روزی را بر می کشد از میان روزهای دیگر و اون را مشخص می کند، متمایز می کند، متفاوت می کند و مثل یک پرچمی نگه می دارد تا راهنمای دیگران باشد. روز عاشورا، روز دهم محرم، فی نفسه با روزهای دیگر فرقی ندارد. این حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز جان می‌دهد، معنا می‌دهد، او را تا عرش بالا می‌برد. این مجاهدت‌های یاران حسین ابن علی علیه السلام است که به این روز این خطورت و اهمیت را می‌بخشد. روز نهم دی امسال هم از همین قبیل است. نهم دی با دهم دی فرقی ندارد، این مردمند که ناگهان با یک حرکت که اون حرکت برخواسته از همون عواملی است که 19 دی قم را تشکیل داد، یعنی برخواسته از بصیرت است، از دشمن شناسی است، از وقت شناسی است، از حضور در عرصه مجاهدان است. این حرکت مردم است با این خصوصیات که روز نهم دی را هم متمایز می کند. مطمئن باشید که این روز نهم دی امسال هم در تاریخ ماند. و مهم این است که ملت این شاخصها را می فهمد. این ملت عظیم از قشرهای مختلف در سراسر کشور نگاه میکنن به صحنه، میشناسن صحنه رو. اینی که من عرض میکنم روز نه دی مندگار در تاریخ به خاطر این است، مردم بیدارن. همین است که کشور شما رو نگه داشته است عزیزان من، همین است که انقلابتون رو حفظ کرده است، همینه که جرأت سران استکبار رو از اونها گرفته است که بخوان به ملت ایران حمله کنن. این چیزیست که انسان اگر صدها بار شکر خدا رو بکنه حقش رو به جا نیاورده است. سجده شکر کنیم، شکر کنیم.
بعد از ظهر شما شنوندگان خوب رادیو گفتگو به خیر و نیکی باشه، دعوت میکنم شنونده گفتگوی اقتصادی امروز باشید. اقتصاد،
بایدها و نبایدها،
دولت،
مردم،
دید، چالش های اقتصادی،
چالش های اقتصادی.
گفتگوی اقتصادی.
به نام خداوند دستی بخش مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند، اینجا رادیو گفتگو، برنامه گفتگوی اقتصادی. عزیزان شنونده، مرتضی خوشگام هستم و این افتخار رو دارم تا با همراهی و حضور شما شنونده عزیز و ارجمند امروز برنامه گفتگوی اقتصادی رو تقدیم حضورتون کنم. خیلی خوش آمدید. اما امروز برنامه میخواد بپردازه به روز صنعت پتروشیمی. میشه برنامه روز صنعت پتروشیمی است که میدونید امروز روز صنعت پتروشیمی هستش در تقویم رسمی کشور و میخوایم صحبت کنیم راجع به برنامه هفتم و صنعت پتروشیمی. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک رادیو گفتگوست و دریافت کننده نظرات شما و البته 2265 2285 و 2786 1035 هم شماره تلفن های رادیو گفتگو هستن که به صورت 24 ساعته و پیامگیر در خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند هستند. و اما برنامه ما سوال پیامکی هم طبق معمول تقدیم حضورتون میکنه. گفتگوی اقتصادی سوال پیامکیش این هست که به نظر شما شنونده عزیز و ارجمند، برنامه هفتم توسعه در بخش صنعت انرژی تاکید ویژه‌ای بر کدام یک از موارد زیر دارد؟ گزینه یک، افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی. گزینه دو، توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر. گزینه 3، صادرات هرچه بیشتر برق. و گزینه 4، کاهش واردات تجهیزات انرژی و خودکفایی داخلی. پاسخ مناسب رو ارسال بفرمایید به 301035. اگر نقدی دارید یا فکر میکنید گزینه دیگری مطلوب تر هست، با ما در میون بگذارید. 301035. تا لحظاتی بعد شنونده برنامه امروز گفتگوی اجتماعی باشید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه ها.
جهاد اقتصادی برای اینه، یعنی جهاد یعنی مجاهدت، یه حرکت هدفمند، دشمندانه و با توکل به خدای متعال و با اعتماد به حمایت الهی ان شاء الله درستی انجام بگیره.
همراه با تحولات اقتصادی روز ایران و جهان، موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه از رادیو
گفتگوی اقتصادی، شنبه تا چهارشنبه 14:30 تا 15:45 در
موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز، رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
عزیزان شنونده، گفتگوی اقتصادی رو میشنوید از رادیو گفتگو، صدای اندیشه. همین ابتدای برنامه عذرخواهی میکنم از شما شنوندگان عزیز و ارجمند، چند دقیقه من دیر رسیدم، مسیرم رو اشتباه به هر حال تو این بارون اینها انتخاب کردم. البته فکر می‌کردم درسته این برنامه‌های مسیریاب به من میگفتن قبل از زمان برنامه میرسم، ولی خب برای دقایقی مهمانان ارجمند و شاید شما که علاقمندید سر ساعت مقرر برنامه رو بشنوید شاید معطل شدید، بدین وسیله از شما پوزش می‌طلبم. اما مهمانان ارجمند امروز برنامه ما جناب آقای دکتر شروین احمدی، رئیس محترم پژوهشکده پتروشیمی از پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران. سلام دکتر، خیلی خوش آمدید.
سلام، روز بخیر میگم خدمتتون و امیدوارم روز خوبی داشته باشیم و جادر تبریک بگم به در اصلاحات کسایی که تلاشگر هستن در صنعت پتروشیمی، چه صنایع بالادستی چه صنایع تکمیلی، و امیدوارم که روز به روز موفق تر باشن.
بگیم زینفعان و زیربطان پتروشیمی
دیگه میشه کل مرد من.
خب و مهمان ارجمند دیگرمون جناب آقای دکتر ببخشید پیام پرندام، مشاور محترم بین‌الملل اتحادیه صادرکنندگان نفت و گاز انرژی ایران و عضو محترم اتاق بازرگانی ایران و عراق. سلام دکتر، خیلی خوش اومدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، مردم عزیز ایران. روز ملی پتروشیمی رو تبریک عرض میکنم و برای ایران عزیز آرزوی روزهای بهتر رو دارم.
بسیار خوب، آقای دکتر شما بگید کدوم گزینه رو میپسندید؟ برنامه هفتم تو حوزه انرژی کدوم رو تاکید داره بهش؟ میپسندید که کدوم درسته از نظر شما؟ افزایش تولید نفت خام و گاز طبیعی، توسعه انرژی تجدیدپذیر، صادرات بیشتر برق و حالا کاهش واردات تجهیزات انرژی و خودکفایی داخلی، فکر کنید کدوم درست تر باشه؟ هیچ کدوم؟
والا اینکه در برنامه هفتم چه مصوب شده یا اینکه چه باید مصوب می‌شده دو تا موضوع متفاوتی هستش. واقعیتش من خاطرم هست که سال 90 قرار بود که ما در سال 1400 بالغ بر 27-8 میلیارد دلار صادرات پتروشیمی می داشتیم و بزرگترین صادر کننده از لحاظ ارزش در منطقه می بودیم.
حالا چقدر فاصله داریم؟
فاصله معناداری داریم با این موضوع. در دنیا جایگاهمون رو از دست دادیم،
تولید نداشتیم یا فروش نداشتیم، یعنی توفیقمون
هم در برنامه توسعه‌ای هامون روی کرد اشتباهی رو نسبت به نوع محصولاتی که برای تولید میخواستیم انتخاب کردیم. هم یک چیزی رو گفتیم آقا میخواییم صنعت پیش رو داشته باشیم در پتروشیمی ها. این رو نمیدونم وقتی بالاخره اصل 44 آمد، مقام معظم رهبری برنامه ریزی میکنند، بیاناتشون میاد، دستورالعمل میشود، برنامه پنجم، برنامه توسعه، برنامه نمیدونم، همه اینها میاد. بعد من نمیفهمم چه جوریه که همه اینها انگار فراموش میشه و دولت ها در لحظه میان تصمیماتی میگیرن که کاملا خلاف جهت تصمیمات استراتژیک و راهبردیه و این باعث میشه که صنعتی که بسیار صنعت مهمی است مثل صنعت پتروشیمی در ایران لطمات زیادی بخوره و ما مثلا سالانه نتونیم بیشتر 2 میلیارد دلار در صنعت پتروشیمیمون سرمایه گذاری کنیم. من راجع به یک مارکت کپ، مارکت سایز، اندازه بازار یه چیزی در حدود 650 میلیارد دلار صنعت پتروشیمی در دنیا صحبت میکنم که قراره به 1067 میلیارد برسه تا 2050. ببینید ما امروز در کجای این صنعت هستیم؟ آیا برای پتروشیمی هامون می توانیم خوراک درست تهیه بکنیم؟ آیا می توانیم یوتیلیتی، گاز، انرژی کافی در اختیار اینها بگذاریم؟
این عدد عدد سرمایه گذاری یا عدد در حقیقت
سودش؟ اندازه بازار مواد محصولات پتروشیمی در بازار، قیمت فروششه در کل دنیا که نزدیک 40 خورده دو
درآمد و در حقیقت درآمد
42 میلیارد دلار، 42% فقط به چین اختصاص داره، یا آمریکا الان سهم بسیار زیادی داره، کره جنوبی نقش مهمی داره، کره جنوبی که شما ببینید خودش تمام مواد اولیه‌اش رو باید وارد بکنه، انرژیش رو باید تامین بکنه. اینها سوالاتی است که حالا بله،
یعنی مزیتش رو مثلا کشوری مثل کره گذاشته به این که من بیام مواد اولیه وارد کنم، ارزش افزوده خلق کنم، حالا یا مصرف کنم یا صادرات مجدد داشته باشم. بله. خب آقای دکتر احمدی، سوالی هم که به ذهن میرسه یک گزاره‌ای بود از سالهای گذشته که ما تو پتروشیمی دستمون تو فروش بازتره، یعنی اگر نفت محدود میشه ظاهرا پتروشیمی محدودیت رو نداره یا کمتر داره یا حالا موارد مختلفی، اون داستانهای پالایشگاه خاص که بتونه نفت ما رو فراوری کنه تو پتروشیمی نیست، میتونیم راحت در حقیقت انتخاب رو عوض بکنیم. یکم راجع به این صحبت کنین، گزاره درسته؟
نگاه کنین
خودش مزیت مهم میتونه باشه.
100% 100% نکنین شما هر چقدر تو زنجیره ارزش به سمت پایین‌تر بیاین،
بله،
قاعدتاً میتونید برید مشتریای بهتر پیدا کنید، تعدد مشتری پیدا کنید، مارکتتون تغییر میکنه، ذائقه بازار تغییر میکنه و در نتیجه اون سیاست گذاری، فرهنگ کاری شما هم تغییر
اصلا میکنه. شکل بازار زیست بومش اصلا متفاوت خواهد شد.
100% 100% شما وقتی دارید نفت خام میفروشید باید برید با کشورها، با کمپانیای خیلی بزرگ صحبت کنید. وقتی محصول پتروشیمی در بالا دست میفروشید میرید باز با کسایی که حالا مصرف کننده های بزرگ هستن صحبت میکنید، به ترتیب وقتی کامپاوند مستر بچ میفروشید تعداد مشتریاتون بیشتر میشه.
این که گفتین رو یه توضیح بدید که شنونده بدون منظورتون چی هست.
خواهش میکنم. نکنید ما زنجیره ارزش داریم، توی سر چاه وقتی نفت خام در میاد تو گام اول ما میریم مواد متفاوت رو از نفت خام جدا میکنیم، یه قسمتی میره سوخت میشه، یه قسمتی میره متاسفانه قیر یا محصولات سنگین میشه، یه قسمت یه برش کوچکیش میاد تو صنعت پتروشیمی. توی گاز هم به همین شکل است، یه قسمتی میره مصرف خوراک حالا روزانه پتروشیمی ها میشه، یه قسمتی میاد به عنوان سوخت استفاده میشه. تو گام دوم محصولی که از پتروشیمی ها توی یه قسمت اومده، بله، از گاز و قسمت دیگه اومده تو پتروشیمی، تبدیل میشه به محصولاتی مثل پلیمرها، مثل محصولی مثل کود شیمیایی که داریم میبینیم یا سایر مواد واسط. حالا ما مثلا تو بحث پلیمرها این میریم پلی اتیلن، پلی پروپیلن رو میگیریم، میریم تبدیلش میکنیم به یه کامپاند، کامپاند مخلوطی از پلاستیک میکنه، پلاستیک رو برای مصرف بعدی.
میتونیم بگیم مشابه آلیاژ در فلزات رو
کاملا درست میفرمایید، مشابه همونه. مثلا شما میخواین برین یه خودرو درست کنید، خودرو ساز هستید، جلو داشبورد اتومبیلتون رو درست میکنید، محصولی که از پتروشیمی بدی رو میاد به دردتون نمیخوره، بعد اینو بدید رنگ بزنید بهش، خواص متفاوت بهش بدید تا آماده مصرف میشه،
حتی افزایش مقاومت بدید، یعنی سفارش داده میشه اونجا طراحی میشه و تولید میشه.
این همون چیزیه که ما زنجیره ارزش میگیم، اون جی دی پی که همه سرش گریه میکنن از همین جاها در میاد. یعنی ما هر چقدر تو زنجیره ارزش عمیق‌تر بشیم، قدرت ایجاد ثروت تو کشورمون بالاتر میشه. یه بحث قدیمی که از بچه بودیم میگفتن خام فروشی نکنید، یه موقعی میشد فروش نفت خام، امروز میشه محصولات پتروشیمی، فردا چه میشه من نمیدونم. ولی در هر صورت عمیق شدن تو زنجیره ارزش این کمک رو به ما میده.
یاد اون مثال شیر افتادم که خب ما میگیم شیر ازش فرآورده‌های مختلف میگیریم، یکی کره میگیره، یکی سرشیر میگیره، نمیدونم ماست میشه، دوغ میشه، قرقروت میشه، هر چی که میشه، اون انتهاش باز یک فرآوری میشه چون خلق ارزش.
اونی که از آب کره میگیره قضیهش فرق.
بله نه من شیر رو اول گفتم که برای شیر، نه اون که مشخص میشه خیلی
دقیقاً
اصلا لو خواهد رفت. حضور شما عرض کنم که خب و قطعا این ارزش بالای این زنجیره هرچی که به سمت کف حالا استنان حرکت میکنه گرانتر و گرانبهاتر میشه. شاید یک مقدار دانش خاصی بخواد، سرمایه‌گذاری بخواد که فرمودن جناب دکتر بنادا، منتها ارزشمند هست
100%. ارزش مغزافزار توش بیشتر میشه و عملا ارزش افزایی از همونجا.
یه چیزی راجع به خودرو گفتید خیلی کوتاه بفرمایید، اینی که بعضی وقتا ما قطعات حالا جانبی یدکی میگیریم و احساس میکنیم جنس مرغوبی نیست یا اونی که اینجا تولید شده و اینها، این دلیل بر نتوانستن ما نیست دیگه، سفارش بعد میدیم دیگه، این درسته؟ چون خیلی از اینا ظاهرا طراحیش شدنیه یا حتی بعضی از اینا خوب طراحی میشه و صادر میشه. حالا نه دقیقاً
فارسی اصطلاح خیلی قشنگ داره، میگه من چقدر پول بدیم ما اونقدر آش میخوریم.
بله میخوام بگم یعنی ما تواناییشو داریم
100%.
مثل اون جنس چینیه که درجه 3 شو اگه وارد بکنیم یک میره جای دیگه یا نه.
شما یا حاضر هستین زعفران از جای دیگه غیر از ایران بگیرید؟ تمام.
بسیار متشکرم.
من فقط یه نکته راجع به همین موضوع زنجیره ارزش اضافه بکنم.
بفرمایید.
یه نکته جالبی هم هست و مقبول هم مونده تو کشور ما متاسفانه و احتمالاً آقای دکتر هم کمک خواهند کرد. ببینید یه نکته وجود داره در صنعت پالایشی و پتروشیمی، شما هر چقدر در بالا دست‌تر باشید، هزینه‌ای که به ازای ایجاد هر شغل باید بکنید هم بالاتره، گینتون هم کمتره،
یعنی آیدی کمتره.
یعنی مثلا در محصولات پایه پتروشیمی ارزش افزوده‌ای که به نفع اضافه می‌کنه حدوداً 10-15%، اما به ازای هر شغل شما باید 360 هزار دلار هزینه بکنید. در پالایشی 500 هزار دلار، در پتروشیمی 360 هزار دلار. بنابراین شما دارید 10% ارزش افزوده ایجاد میکنید و به ازای هر شغل هم دارید 360 هزار دلار سرمایه‌گذاری ثابت انجام میدید. اما هر چقدر میاد پایین‌تر چه اتفاقی میفته؟ شما ارزشی که ایجاد میکنید، ارزش افزوده‌ای که به کالا میدید بیشتر میشه.
بله.
و حجم سرمایه گذاریتون به شدت کاهش پیدا میکنه. فرض بفرمایید یک واحد تولید پروپیلن در مقایسه با یک واحدی که از محصولات پروپیلنی پلاستیک ها استفاده میکنه و مثلا محصولات پت تولید میکنه، ملاحظه بفرمایید حجم سرمایه‌گذاری و تعداد رو مشاهده میکنید. که ما البته خب در کشور حتما به سرمایه‌گذاری بالادست احتیاج داشتیم، معمولا در پتروشیمی اینجوری واحد بالادستی خوراک پایین دستی ها رو تولید میکنه، مثلا واحد اولوفین ها که در واقع اینها اتیلن و اینها تولید میکنن و خوراک واحدهای اتیلنی رو فراهم میکنن، پلی اتیلنی رو فراهم میکنن و همچنین تا پایین.